فقید علم و معرفت بر روی هزاران دست از ارادتمندان اندوهگین و سوگوارش پس از طواف به دور مرقد منور حضرت سامن الحجج علیهم افضل الصلوات در همون نقطه از صحن عتیق که خود پیشبینی و سفارش فرموده بودند در خاک آرامید. روحش شاد و یادش گرامی باد. دوستان عزیز و همراهان گرامی، برنامه امروز نگارستان نیز به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر، مرا به جز نظر تو نبود و نیست هنر، عنایتت چو نباشد هنر چه سود کند، عنایتت چون نباشد.
دوستان عزیز، ساعت 4 بامداد هست و برنامه نگارستان رو شنیدید. تکرار این برنامه ساعت 12:50 دقیقه از رادیو معارف تقدیمتون خواهد شد. عرفان اسلامی و سخنان حجت الاسلام و مسلم رمضانی درباره منزل فقر از منازل سیر و سلوک رو مدت 26 دقیقه بشنوید.
به کمند سر زلفت نمن افتادم و بس، که به هر حلقه زلف تو گرفتاری
جهد کن، خود را به عرفان پاک ساز، تا شوی در ملک عرفان پاک باز. پاک بازی چون که تو آموختی، خرمن هرچه تعلق سوختی.
عرفان اسلام،
جمله ایشون هر دم جرس فریاد می دارد
که بربندی امن ها،
که بربندی امن
ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در فقر زاهدانه بود که بر اساس آنچه گفته شد دارای سه ویژگی است. نخست این بود که فقیر زاهد سالک الالله هر دو دست خودش رو از دنیا و تعلقات دنیا بتکاند، و دوم هم این بود که شخص زاهد فقیر سالک در باره دنیا نه به صورت مدح و نه به صورت ذم سخن نمی گوید، و سوم هم این بود که شخص زاهد فقیر سالک از دنیا جان سالم به در میبرد و از شرش خلاص میشه و نه به طلب دنیا مشغول میشه و نه به ترک دنیا. به طلب دنیا مشغول نمیشه روشنه، ولی اینکه به ترک دنیا هم نباید مشغول بشه برای این است که ترک کردن دنیا متوقف بر این است که شخص به دنیا توجه داشته باشه و بعد اون رو ترک کنه، و این یعنی اینکه شخص برای دنیا شأنیتی قائل شده و به او اعتنا کرده و بعد اون رو ترک کرده، و دنیا حتی این قابلیت رو هم ندارد که به او توجه بشه ولو برای ترک. پس ترک دنیا هم نوعی مشغول شدن به دنیاست. لذا زاهد فقیر حقیقی از این هم فاصله میگیره تا حقیقت فقر زاهدانه رو در خودش پیاده کنه. میگوین شخصی با ریش خودش بازی میکرد و موهای ریش خودش رو با دست میگرفت و به دهان میبرد و اونها رو رها میکرد. یه نفر پیدا شد و به او گفت آقا جان با ریش خودت بازی نکن، این کار کار سبکیه و کسی که وزینه سنگینه هیچگاه با ریش خودش بازی نمی کنه. لذا شخص مزبور خجالت می کشد و از بازی کردن با ریش خودش دست بر می داره. ولی برای این که این دست برداشتن رو به خیال خودش خیلی عمیق انجام بده، شروع می کند به کندن موی ریش خودش تا نتونه با ریشش بازی کنه. شخص مزبور به او می گوید تو که باز هم داری به ریشت ور می ری، ولی به صورتی دیگه. بابا این ریشو ول کن، نه با اون بازی کن و نه او رو بکن، اصلا از این وادی بیا بیرون و به ریش اصلا توجه نکن، نه به صورت بازی کردن و نه به صورت کندن، چون کندن هم نوعی بازی است. حالا وضع دنیا هم از دید یک شخص فقیر سالک زاهد این گونه است، نه به صورت طلب اون رو دنبال میکنه و نه به صورت ترک. طلبش که روشن است، ترک هم به خاطر این است که ترک نوعی توجهه و درست نیست. لذا شخصی که میخواد زاهدانه از شر دنیا خلاص بشه میبایست اصلا از حال و هوای دنیا بیاد بیرون و به دنیا از اون جهت که دنیاست اصلا توجه نکنه، چون که توجه به دنیا از اون جهت که دنیا دنیاست مزاحم یاد خداست و یاد خدا هم اساس سیر و سلوک الله و سالک باید همواره خدا رو در نظر داشته باشه و از او به هیچ وجه منصرف نشه. و روی همین جهت بود که مولوی در دفتر اول مثنوی گفت چیست دنیا از خدا غافل شدن؟ نی قماش و نقره و فرزند و زن. از قماش و نقره و فرزند و زن نباید به طور کلی فاصله گرفت، بلکه باید اونها رو در راه خدا و توجه به خدا پذیرفت و قبول کرد و از این بود به قضیه نگاه کرد، نه اینکه قماش و نقره و فرزند و زن رو به گونه‌ای در نظر داشت که مزاحم یاد خدا باشه و رهزن راه خدا واقع بشه، که اگر این گونه مطرح باشه میشوند دنیا. لذا میبایست حب مال را و حب ملک را و حب ملک را از دل بیرون کرد و فقط خدا را بر سریر و تخت دل نشاند. و در این صورت است که شخص به حق عنوان فقیر بر او صدق میکنه، چون این شخص در عین اینکه ممکن است برخوردار باشد فقیر است و دارد و در عین اینکه دارد ندارد. روی این جهت مولوی در ادامه میگوید چون که مال و ملک را از دل براند، زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند. یعنی سر این که سلیمان با همه اون سلطنت عام و فراگیری که داشت باز خودش رو مسکین و فقیر میدانست و خود رو فقیر میخواند این بود که او حب مال و حب ملک رو از دل خودش بیرون کرده بود و فقط خدا و حب خدا دل او رو تسخیر نموده بود و بس. مولوی در این بیت که میگوید سلیمان خودش رو مسکین خوانده، اشاره دارد به روایت ثعلبی که در سیره سلیمان این گونه میگوید و کان خاشعاً متواضعاً یخالط المساکین و یجالسهم و یقول مسکینون یجالس و مسکینا. یعنی سلیمان سلام الله علیه خاشع بود، متواضع بود و نشانه این خشوع و خضوع هم این بود که با مساکین هم نشین می شد و وقتی که با مساکین می نشست این طور ابراز می داشت و می گفت مسکینی آمده و با مساکین دیگری هم نشین شده. این مسکین بودن با همه دارایی مال و ملک جمع شد، چون که چون این مسکینی به رغم همه دارایی مال و ملک و برخورداری از امکانات مادی و معنوی خودشو مالک نمیدونه، بلکه خودش رو هم ملک مالک اصلی یعنی خدا میدونه. لذاست که معنی واقعی کلمه مسکینه، فقیره، که مولوی از این احساس فقر و احساس مسکنت به باد درویشی تعبیر می کند و اون رو به باد درون کوزه که بر روی آب میمونه و در آب فرو نمیره تشبیه می کند و این طور می گوید کوزه سربستن در آب زفت از دل پرباد فوق آب رفت. باد درویشی چو در باطن بود بر سر آب جهان ساکن بود. یعنی وقتی که کوزه پر از آب باشه در آب فرو میره و غرق میشه، ولی اگر همین کوزه رو از آب خالی کنن و به جای آب باد و هوا رو در درون اون جای بدن، چنین کوزه ای رو اگر در اقیانوس هم بیندازن در آب فرو نمیره و غرق نمیشه. حالا با توجه به این تشبیه و تمثیل میگیم مثل آدمی مثل همین کوزه است و مثل ملک و ملک دنیا هم مسئله آبه و مسئله فقر و درویشی درویشان واقعی هم مسئله باد است و هوا. و همان گونه که اگر کوزه پر از آب باشه در آب فرو میره و غرق میشه، آدمی هم اگر برای خودش مال و ملکی رو قائل باشه و خود رو مالک بدونه، این غرق میشه، هلاک میشه. و نیز همون گونه که اگر کوزه از آب خالی بشه و به جای آب اون رو از هوا پر کنند، در اقیانوس هم که اون رو بیاندازن فرو نمیره و غرق نمیشه. آدمی هم اگر از حب مال و ملک و ملک دنیا خالی بشه و به جای اون از باد درویشی پر بشه، هیچگاه در دنیا غرق نمیشه و از هلاکت نجات پیدا میکنه. آری کوزه سربستن در آب زفت از دل پرباد فوق آب رفت. باد درویشی چو در باطن بود بر سر آب جهان ساکن بود.
روشن دلان که سیر صفای سحر کنند، روشن دلان که سیر صفای سحر کنند، آیینه وار بر رخ جانان نظر کنند، آیینه وار بر رخ جانان نظر کنند. در جستجوی دولت بیداری دلند، در جستجوی دولت بیداری دلند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند، جمعی که ترک خواب به وقت سحر کنند.
مولوی در ادامه میگوید گرچه جمله این جهان ملک وی است، ملک در چشم دل او لاشه است. یعنی هرچند که این درویش واقعی و مسکین واقعی بر جهان حکومت داره، سلطنت داره و همه چیز مانند سلیمان در اختیار اوست، ولی از اونجا که این حکومت و این سلطنت و این اقتدار در چشم او لاشه، ناچیزه، و یا اینکه حکومت و سلطنت جهان رو ملک و ملک خودش نمیدونه، بلکه اون رو با همه توابع و لوازم و امتیازاتش از آن خدا میدونه، این بدین جهت یا بدون جهت همواره مسکینه، فقیره. یعنی به ذات اگر توجه بشود فقیر است، ولی با تکیه بر خدا غنی است. مثل فانی فی الله و باقی بالله، که به ذات فانیه ولی به بقای خدا باقیه. لذا مولوی در بیت بعد به من و شما و هر کس که مخاطب اوست توصیه میکنه و میگوید پس دهان دل ببند و مهر کن، پر کنش از بادگیر منلدان. یعنی حالا که واقع قضیه اینه، پس بیا و دهان دل خودت رو ببند و اون رو مهرموم کن تا ذره ای از آب ملک دنیا و حب دنیا به اون و در آن فرو نره و خودت رو مالک چیزی و کسی ندانی و به جای آب ملک و ملک دنیا دل خودت رو از هوای عشق الهی و خدایی پر کن تا از هر گونه هلاکت و نیستی و نابودی نجات پیدا کنی و به غنای حق غنی بشی. پس فقر از اونجا که مایه غنا به غنای حق است، امری شریفه. ولذا جناب خواجه عبدالله انصاری پس از بیان فقر زهاد و توضیح این فقر و بیان مقوماتش میگوید و هذا هو الفقر الذي تكلموا في شرفه. یعنی این همون فقر است که اهل معرفت درباره شرافت اون سخن گفتند، نه اون فقری که بر اساس بی ارزگی و پستی همت و دون همتی برای افراد تنبل و بی عرضه رقم میخوره، که قطعا اون نقصه نه کمال، ضد کماله نه کمال. حتی بر اساس برخی روایات اون هم با برخی برداشت ها مایه روسیاهی است در هر دو عالم، چه در دنیا و چه در آخرت، که الفقر و سواد الوجه فداره. این گونه فقر که بر اساس دون همتی و بی ارزگی است، مایه سیاه رویی است، مایه روسیاهی است، هم در دنیا و هم در آخرت. که البته برخی هم این فقر رو فراتر از فقر مادی دانستن و اون رو به فقر وجودی معنا کردن و گفتن این فقر همواره با موجودات امکانی هست و مهر فقر و نیازمندی به پیشانی همه ممکنات خورده و هیچ وجه و به هیچ وجه از اونها جدا نمیشه. به هر حال فقری که تحت عنوان فقر زهاد از اون یاد شده و یاد میشه فقری شریف و از کمالات آدمیه، ولذا طبق برخی از روایات از قول پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که اون جناب میفرماید الفقر فخری و بهی افتخر، فقر مایه افتخار من است و به اون افتخار میکنم. به چی افتخار میکنه حضرت؟ فقری رو که فخر میدونه به چه معناست؟ به این معنا که من به این دنیا وابسته نباشم و حب به دنیا و تعلق به دنیا رو از خود دور کنم و در دلم چیزی جز وابستگی به خدا نباشه. این هست که مایه فخر و افتخار منه و من به این فقر افتخار میکنم. جناب مولوی هم در دفتر اول مثنوی ضمن داستان مرد و زنی که درباره امکانات دنیایی با هم جر و بحث میکنن به اون اشاره کرده و از زبان مرد میگوید گفت ای زن تو زنی یا بلحزن، فقر فخر است و مرا بر سر مزن. گرچه مرد قصه الفقر و فخری رسول الله صلی الله علیه و آله رو بهانه و مایه توجیه تهی‌دستی خودش قرار میده و شاید از این جهت کارش مخدوش باشه، ولی اصل الفقر و فخری که منسوب به رسول خدا صلی الله علیه و آله هست کمالی است که باید مناسب با مقام اون بزرگوار معنا بشه، یعنی عدم وابستگی به غیر خدا و فقدان میل و رغبت به هر گونه غنا و مال و ملک و ملک دنیا، علی رغم برخورداری و تمکن از برخورداری و احساس وابستگی به خدا و استناد و اتکای به او. رضا مولوی در ادامه میگوید کار درویشی ورای فهم توست، سوی درویشی به من گر سوست سوست، زان که درویشان ورای ملک و مال روزی دارند ژرف از ذوالجلال. یعنی تو نباید به درویشی که مربوط به درویشان واقعی است که از غیر خدا بی نیازند و به خداوند فقیر به چشم خاری نگاه کنی، چون که درویشان واقعی ورای این ملک و ملک مادی و سوری بهره و روزی و سهم و نصیبی دارن بسیار عمیق و بسیار بزرگ که از ناحیه خداوند ذوالجلال به اونها تعلق میگیره و میرسه. لذاست که سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله آنجا که میفرماید الفقر و فخری سخنی است راست درست مبنی بر حقیقت، نه اینکه مجاز باشه و یا گزاف باشه. تصور این معنا که رسول خدا صلی الله علیه و آله آنجا که فرمود الفقر و فخری بر اساس گزاف و مجاز سخن گفته تصوری است باطل و غلط. لذا مولوی با تعجب و استفهام انکاری میگوید فقر فخری از گزاف است و مجاز؟ نی هزاران عز پنهان است و ناز. یعنی این سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله که فرمود الفقر و فخری سخنی راست و درسته و مبنی بر صداقت و حقیقت، نه مجاز و مبالغه و امثال این اعتبارات مجازگونه، چرا که زیر این فقر هزاران عزت و ناز و نعمت پنهان شده که ظاهر بینان و صورت پرستان از آن بیخبرن و اطلاعی ندارن. البته برخی هم از نظر سندی به این حدیث و این روایت که می فرماید الفقر و فخری خدشه می کنن و می گوین این حدیث جعلی است و اساسی نداره، که در جواب این عده باید گفت صرف نظر از صدور این حدیث، آیا این معنا که انسان به غیر خدا وابسته نباشه و درست برعکس نسبت به خداوند جل و علا وابسته و فقیر باشه، این کمال یک انسان محسوب میشه یا نه؟ این که بگیم این احساس کمال محسوب نمیشه، انکار یه امر بدیهی است، مکابره است به قول آیان. پس این احساس یعنی احساس وابستگی به خدا و استغناء از غیر برای انسان کماله، و قطعا رسول خدا صلی الله علیه و آله از این کمال برخوردار بوده، حال خواه چنان حدیثی صادر شده باشه یا نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدا خانش ندیدم خوشتر، از صدای سخنش ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار
نوشت. ارتباط دو سویه مخاطبان و برنامه‌سازان رادیو معارف.
پاسخگویی به سوالات و انتقادات شما از برنامه‌های رادیو معارف
همراه با تغییرات جدول پخش.
این بار ما مخاطب شما هستیم.
سه‌شنبه 3 برنامه ویژه شما همراهان رادیو معارف.
سه‌شنبه 3 از 3 دی ماه.
سه‌شنبه ها ساعت 15
از رادیوی شما رادیو معارف.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف. موج اف ام ردیف 96.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید، لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162
آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
سلام به خیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو معارف دعوت میکنم پارسیان رو بشنوید، سخنان حجت الاسلام و مستعی متبندی درباره سیر و اخلاق علما.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام.